أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي أنتقني بالهدى وألهمني التقوى. سر سفره قرآن هستیم، آیه به آیه با تفسیرش آشنا میشیم. هر آیه چند دقیقه تفسیری خیلی ساده، فشرده، قطره‌ای. از اول قرآن شروع کردیم به جزء 11 سوره یونس و الان آیه 94 هستیم. بشنویم.
فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ.
اگر در اون چه بر تو نازل کردیم شک داری، از کسانی که کتاب آسمانی پیش از تو رو میخوانند بپرس. ماجرا چیه؟ یه روایت امام هادی علیه السلام میفرماد که ازش از حضرت نقل شده که بعضی از افراد جاهل میپرسیدن چرا به جای پیغمبر فرشته نازل نمیشد. میگه خب حالا حتما به پیغمبر اسلام که رسید بود فرشته نازل شه. خب از علمای یهود بپرسید، حضرت موسی فرشته بود. از مسیحیت بپرسید، حضرت عیسی فرشته بود. چرا به پیغمبر اسلام که میرسید میگید که به جای انسان خدا فرشته بفرسته برای هدایت؟ چرا بهانه گیری میکنید؟ فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، اگر در شک هستید از اون چه ما نازل کردیم به سوی تو، فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ کتاب من قبل. این مسئله که میگه به پیغمبر میگه ان کنت فی شک، میگه به در میگه که دیوار، به شما بگن که پیغمبر که در شک نبود. قرآن میفرماد آمن الرسول به ما انزله، پیغمبر یقین و ایمان داشت به آنچه نازل شده. این میگه اگر شک دارید، این به زبان اونهاست، میگه که به قول ما میگیم که به در بگو که دیوار بشماره بشنوه. عربان میگن که ایا که عنی بسمع یا جاره. خب اگر در شک هستید بپرسید. بعد میفرماد که لقد جاءک الحق من ربک، حق از طرف پروردگارت آمد، فلا تکونن من الممترین، از شک آوران نباش. ای که میگه این کنته، یعنی یه سوال میاد که چرا مثلا خدا به پیغمبر گفته اگر شک دارید. میگه پیغمبر شک داشت؟ این معنیش حتما نیست. در ادبیات ضرب المثل فارسی هست، میگن اگر کاشتن سبز نشد. مثلا در قرآن داره میگه این کان للرحمن ولد، اگر خدا بچه‌ای داره. خدا که بچه نداره، چون قرآن میگه لم یلد ولم یولد. لم یلد ولم یولد یعنی خدا بچه نداره، نه خودش متولد از چیزیه نه او سبب تولید بچه ایه. لم یلد ولم یولد. متا وقتی با اونا صحبت میکنه، با اینا که میگن فرشته دختر خدا، نمیدونم، میگه ان کان للرحمن ولد. این معنیش اینه. خب گاهی هم خطاب به پیغمبره، ولی غرض پیغمبر نیست. یه نکته خیلی لطیف براتون بگم، یه خورده عنایت بفرمایید. همه ما میدونیم، یعنی مسئله شیعه و سنی نیست، همه مسلمان ها و همه تاریخ نویسا اینو نوشتن، پیغمبر اسلام یتیم بود. خود قرآن میگه علم یزد که یتیمن فآوا. پیغمبر ما هم پدرش در کودکی از دست داد، هم مادرش. در این حال خدا پیغمبر میگه پیغمبر اما یبلغن اندکه، اندکه یعنی نزد تو، یبلغ بلوغ اگر رسید، اما یبلغن اندکل کبر، کبر یعنی کبیر بودن، پیری. اگر پیری پدر مادر نزدت رسید، احدهما او کلاهما، یا هر دو پدر مادر پیر بودن یا یکیشو پیر شد، چنین چنان کن. خب خدا نمیدونه که پیغمبر پدر مادر ندارن، پدر مادرشو در بچگی از دست دادن. پس چرا پیغمبر میگه پیغمبر اگر پدرت پلوت پیر شد، اگر مادرت پلوت پیر شد، احدامشون بگیر مثلا؟ خدا که میدونه که پیغمبر پدر مادرش از دست داده. پس این که میگه اندکه، یه نزد تو پدرت پیر شد، نزد تو مادرت پیر شد، این اندکه مراد شخص پیغمبر نیست. بنابراین همه کاف ها مربوط به خود پیغمبر نیست. گاهی وقتا یه قانون میخواد بگه مخاطبش رو پیغمبر قرار داده، وگرنه بله همو به در میگیم که دیوار بشینه. بله اینجا هم گفته که ان کنت فی شکن، ای پیغمبر اگر شک داری، پیغمبر شک نداره به چند دلیل. یک، آیات قرآن یا آمن الرسول به ما انزل، آمن الرسول پیغمبر شک نداره، ایمان داره. دو، میگه میشه کسی شک داشته باشه مردم به ایمان دعوت کنه، خودش شک داره مردم به ایمان یقین دعوت کنه. ای با چی میخوره؟ با عقل میسازه، با لقب امانت میسازه. اصلا اثر داره کسی که شک داره؟ اصلا کسی که شک داره خودش پاش پیش میره که صرف دعوت کنه؟ بنابراین این زمیره که میگه اگر ای پیغمبر اگر شک داشتی، مثل میگه ای پیغمبر اگر پدر مادر پلوت پیر شد، ما یقین داریم پدر مادر پیغمبر پلوت پیغمبر پیر نشدن، در بچگی از دنیا رفتن. پس گاهی وقتا خداوند به پیغمبر خطاب میکنه بلا غرض. یا مثلا در سوره طلاق میگه یا ایها النبی اذا طلقتم، خب پیغمبر یکی از زناش هم طلاق نداد، اگر مربوط به طلاق بود باید که یا ایها النبی اذا طلقته. این خطاب به مردمه، خطاب به مردمه، منتها حالا یا ایها النبی میگه بعد به مردم صحبت میکنه. خب عرض کنم به حضور شما که یک ماجرایی رو برای شما نقل کنم که شاید برای این آموزنده باشه. زمان طاغوت یکی از علما در زندان بود و خیلی هم به شکنجه و زجر دادن، مثلا آب میریختن که ایشون نتونه بخوابه تو زمستون، پتو بهش نمیدادن، خیلی شکنجه دادن. بالاخره با یک واسطه ها و اینها بنا شد که خانوادش بره دیدن این عالم. بهش گفتن تو اگر خانمت اومد حق نداره به خانمت صحبت کنی، فقط خانمت تو رو ببینه که شما زنده، اما حرف به خانمت نباید بزنه. زندان هم اونطوری که ما ملاقات بعضی رفته بودیم یه جوری که پشت میله هاست، اینجا زندانیه پشت میله ها، اینا میله، اینجا زندانیه، اینجا یه پلیس با میسته دو مرتبه، اینجا نرده، پشت پلیس ملاقات کننده. یعنی ما اینجا بودیم فاصله یه متر، یه متر و نیم تقریبا، یه پلیس هم وسط وایسیده بود. خانواده ایشون آمد و با ایشون شرط کرده بودن که با خانمش صحبت نکنه، فقط خانمش مطمئن بشه که ایشون زنده، چون اون زمان افرادی تو زیر شکنجه شهید میشدن. خب حالا با این شرط خانم اومد، خانم اومد پشت میلا وایسید، این عالم هم اومد پشت میلا، پلیس هم بین خانم ایشون. ایشون چون شرط کرده بود که با خانم صحبت نکنه به پلیس نگاه کرد، پلیس زمانشا گفت این انصافه که من پیر مرد و پتو به من نمیدید، آب زیر پا میریزید، این انصافه؟ یعنی به پلیس حرف زد، اما این خانم برو بگو که تو زندان چه خبره. آزورم از در قانونی ایشون با خانم صحبت نکرده، چون به پلیس حرف میزه، تو پلیسی؟ تو مسلمونی؟ درستت میکنی؟ این گاهی وقتا شرایط شرایطیه که باید با یه فرم خاصی صحبت کرد. یه نمونه دیگه، عالم زندان بود زمان شاه، زندان انفرادی کوچیک مثل دوش حمام، یه روزنه داشت. این عالم تو این زندان از روزنه دید که یکی از علما دیگر هم گرفتن میبرنش تو اون انفرادی، میخواست بگه آقا سلام علیکم، حالم اینجا هم ناراحت نباشی، تنها نیستی، میخواست از این سوراخه حرف بزنه، پلیس هم بیرون وایسته میگه آقا صحبت نکن. خب حال چه کنه؟ این عالم میخواد به اون عالم خبر بده که در آخه، چون آدم وقتی وارد زندان میشه یه هولی داره، ولی اونایی که مدت موندن هولشون تموم شده، میخواست این به اون دلداری بده. شروع که قرآن خوندن، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، شروع که قرآن خوندن. لابلای قرآن به رفیقه به عربی گفت، کلمات عربی رو لابلا آیای قرآن چپوند. یا ایها الصدیق، یعنی رفیق عزیز، انا به خدمتکم، یعنی منم اینجا، اذا جا او بک الى المحاکمه، میبرند برای محاکمه، و سالوا عنک، سوال میکنن، فقل فی جوابهم، اگر همچی گفتن همچی بگو، و ان سالوک فقل فی جوابهم، هی آیه قرآن میخون فوت و فنای دادگاهو از این سوراخه به اون سوراخه رد میکنه. این پلیس هم وایساد گفت احسنت، هر چی میخوای قرآن بخون. آره قرآن میخونم. یعنی این رقمی اطلاع رسونی هم. یعنی خلاصه شیوه های ما شرایط حساب کنیم، گاهی وقتا فصاحت و بلاغت، گاهی میگن که به درب که دیوار بشنوه، گاهی میگن الکنایتو ابلغ من الکنایتو ابلغ من التصریح. عرض کنم به حضور جناب عالی که بنابراین خطابه و گفتگو و تعلیم و تربیت همش یک نواخ نیست. خب خلاصه این ماجرای این آیه بود. پیام یایم اینه که باید آدم اگر شک داره حتما در عقاید باید شکش از بین ببره. عزیزان ما اگر یه وقت راجع تیغی رفت تو مغزتون بکشید بیرون، تیغ بره تو بان نمیتونید دعا برید، یه اشکالی میره تو مغزتون نمیتونید ایمان داشته باشید. هر اشکالی دارید برید از یه عالم بپرسید. یکیه هر وقت شک هم به علما باید رجوع کرد. کتاب های آسمانی مؤید یکدیگرن. حالا البته کسی نگه آقا مگه تورات انجیل قرآن نمیگه تحریف شده ها، قرآن میگه یحرفون تحریف شده. و اگه تحریف شده چرا به پیغمبر میگه از اهل کتاب بپرس؟ همش که تحریف نشده. اگه گفتیم تو این گونی شنه تو این برند شنه، معنیش اینه که همه رو دور ریزیم که ممکنه هر به یه سیر دو سیرش یه دو تا شن داشته باشه. تحریف معنیش اینه که کل کتاب آسمانی بره رو هوا یا حرف خوب نداشته باشن یا همه علما مثلا فاسد باشن. بنابراین کتاب آسمانی مورد تاییدن با اینکه تحریفاتی هم توش شده و بعضی اهل کتاب هم حق رو میگن، بی‌انصاف نیستن، رهبرم باید قاطع باشه، شک نداشته باشه. و بازم اگه در حقانیت اسلام شک دارید برید از علما بپرسید. این پیام آیه 94 بود. خب از آیه 94 سوره یونس بگذریم. تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.